مرحوم آقای فیروزآبادی رضوان الله علیه حاشیه دومی دارن به این مطلب مرحوم صاحب عروه. ایشون در ذیل قول صاحب عروه در همین مسئله خودمون که می‌فرماید سماع عن شیخ من سقوط الحج ضعیفون، آقای فیروزآبادی می‌فرمایند بل قویون و ما نسب الی المحقق من خلافه فی الشرایع و کذا صاحب الجواهر الی الاشهریه من باب الخلط بین مسئله قلاء الاسعار و مسئله ثمن المثل. این نکته ایست که مرحوم فیروزآبادی در ذیل کلام صاحب عروه عنوان فرمودند. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون بر عروه در همین جا ایشون در ذیل قول صاحب عروه که می‌فرماید نعم لو کان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم یجب، مرحوم نائینی می‌فرماید اذا لم یکن من ترقب الاسعار و تنزلها بل کان اقتراحا من البائع او المشتری الحاضر فعلا فلا یبعد از سقوط. اینجا در حقیقت تفصیلی است در مسئله، یعنی مسئله واحد ما رو دو تا مسئله میکنه و اون این است که ما در وجوب حج که بحث میکنیم و در تحقق استطاعت یه وقت مسئله ترقی قیمت ها، گرون شدن قیمت ها که بهش میگیم تورم. دیروز عرض کردم امسال رو بانک مرکزی میگه نسبت به پارسال اینقدر درصد تورم داریم، خب این گرون شدن قیمت ها، اینو بهش میگیم ترقی اسعار. یک بحث این است که نه ترقی اسعار نیست به قول آقایون، بلکه در اینجا صحبت این است که من الان میخوام برم بخرم، من نیاز دارم الان به بلیط هواپیما، این آقایی که میخواد به من بفروشه بازار سیاه درست کرده، این به من میخواد اجحاف بکنه گرون به من میفروشه، این به من در معامله من گرون میفروشه، نه اینکه نرخ ها به طور عمومی بالا رفته، من باید زمینم رو بفروشم تا پول داشته باشم مکه برم. خب این زمینم قابل فروشه، حالا که میخوام بفروشم از من ارزون میخره این آقا و مشتری دیگری هم نداره. ولذا مرحوم فیروزآبادی این نکته رو اشاره میفرماین، مرحوم نائینی بیشتر تصریح دارن روش که اینجا تفاوت داره بین جایی که قیمتها بالا میره و جایی که در معامله اجحاف بخواد صورت بگیره. ازید من ثمن المثل اجحافه، یعنی صحبت ترقی قیمت نیست، ازید یا اقل من ثمن المثل در خرید و فروش این اجحافه و الا قیمتها بالا رفته، خب یه درصدی بالا میره قیمتها. من پارسال مثلا اوائل سال استطاعت من تمام شد، امسال سال استطاعته، الان آخر سال که میخوام مکه برم قیمت نسبت به اون وقتی که استطاعت من تحقق پیدا کرد یه ذره بیشتر شده، 5% 10% رفته بالا. ترقی قیمت اگر عمومی باشد در واقع هزینه حج به طور عمومی رفته بالا، این اشکال نداره، اینجا لازرر کاری نیست آقایون میخوام بگم. اما جایی که اجحاف هست، یعنی قیمت به طور عمومی بالا نرفته، سعر به طور عمومی بالا نرفته، من الان میخوام بخرم، این آقایی که فروشنده به من هست و فقط هم همین این جنس رو داره، این داره به ازید من ثمن المثل میفروشه، مثل این تو بازار این قیمته، منتها چون نیست کمه این به من داره اشراف میکنه اضافه میفروشه و هاکذا. من میخوام زمینم رو بفروشم، این زمین مثلی 100,000 تومنه، اما این میخواد مثلی 50,000 تومن از من بخره، مشتری دیگری هم نیست. مرحوم استرابادی خب خیلی واضح می‌فرماید صاحب عروه خلق کرده بین دو مقام، و لذا ایشون به اصطلاح می‌فرماید اگر متوقف باشد که از ید من ثمن المثل بخره یا به اقل من ثمن المثل بفروشه، ان کان مجحفن به حاله مضرن به ماله، این عبارت درست نیست. بله، در جایی که ترقی قیمت ها باشه، حالا اول نظر آیون رو بگیم، اینجا می فرمایند که لا ضرر کار نمی کنه در جایی که ترقی قیمت به نحو عمومی باشه، اما اگر اذیت من ثمن المثل شد اینجا اجحافه و اینجا لا ضرر میاد و کار میکنه. اینجا مسئله است و صاحب عروه خوب بود این معنا رو تبیین میفرمودن. مسئله ما اینجا فقط ترقی اسعار نیست، ترقی اسعار و فروش به اذیت من ثمن المثل قاطی شده با هم. ترقی هر چه قدم باشه از ید من ثمن المثل معنا نداره. ثمن مثل در این زمان اینه، حالا قیمت نسبت پارسال گرونتره، اما ثمن المثل الان اینه. از ید من ثمن المثل یا اقل من ثمن المثل، این به اجحاف برمیگرده. خب وقتی به اجحاف برمیگرده، شما جناب صاحب عروه کدوم مسئله رو دارید مطرح میکنید؟ مسئله ترقی اسعار رو مطرح میکنید، بالا رفتن قیمت ها رو. اینجا اجحاف بنان اجحافی نیست، فروشنده داره قیمت روز رو میفروشه، عرضم به حضورتون که منم دارم میخرم. اینجا کونه مجحفن به حاله یعنی چی؟ اگر قیمت اینه نداره بده که حج برش واجب نیست، مستطیع نیست، داره خب بده، قیمت اینه، قیمت روزه. بله پارسال ارزونتر بود، به قول اون آقا گفت 100 سال پیش هم ارزن یه شونه تخمه مرغ تو عباسی بود مثلا، خب این ربطی به الان نداره، الان قیمت اینه، داری برو، نداری نرو. این مسئله در اینجا مجحفن به حاله معنا نداشت. مجحفن به حاله کجاست؟ جایی که اذیت من ثمن المثل باشه، یعنی الان همه جا قیمت اینه، این آقا که میخواد به من بفروشه داره گرونتر میفروشه، حالا هر چقدر. اقل من ثمن المثل، زمینم رو میخوام بفروشم، این قیمت مثل 100 هزار تومن، این میخواد 50 هزار تومن از من بخره. اجحاف اینجاست. و به نظر مبارک این آقایون مرحوم میرزا و مرحوم آقای استرابادی، صرف این که اذیت شد از ثمن المثل اجحاف میشه خود به خود، تا حد ثمن المثل اجحاف نیست، اما بالا چه رفت اجحاف میشه. ولذا این تعبیر صاحب عروه یعنی چه؟ که اگر زیادی به حد اجحاف برسه، زیادی از ثمن المثل به حد اجحاف رسیدن نباشه، از ثمن المثل هرچی بالاتر اجحافه. این ولذا معال این اشکال آقایون، خب اشکال قوی گیست دیگه، اشکال قوی گیست، معال این اشکال برمیگرده به این که اون آقایونی که آمدن گفتن حج ساقط میشه وجوبش، در مقابل این اجحافه، نه در مقابل ترقی اسعار، در مقابل اضافه بودن بر ثمن المثل. این اشکالیست که آقایون عنوان فرمودن در اینجا. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه مستمسکشون جواب میدن از این اشکال، تعبیر شدن این است که فی بعض الحواشی علی المات انه لا یبعد از سقوط اذا کانت زیادت و ثمن اقتراحا من البائع و المشتری، یعنی همین ازیاد از ثمن المثل، لا لطرف سعر و تنزلهی و که انه لجریان قاعدت ضرر فل اول دون ثانی، در ترقی قیمت ها ضرر نیست، اما در اولی که اقتراحا من البائع اول مشتری باشه که اجحاف زیادی از ثمن مثل لا ضرر هست. ولذا استدل الاصحاب به قاعدت نفی ضرر علی خیار القبل. اشکال اینجور مطرح میکنن. جوابی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میدن که جواب خاص مورد نیست، یک جواب کلی است. جواب کلی ایشون این است که همه تصورات این است که در اینجا لا ضرر میاد تخصیص میزنه ادله اولیه رو، یا حاکم هست بر ادله اولیه، یعنی ما ادله احکام رو داریم، بعد لا ضرر میاد مواردی رو حاکم میشه و غلبه میکنه. ایشون میفرماید اینجور نیست. این معنای حاکمیت لا ضرر بر ادله اولیه و ادله احکام در جایی است که ما در احکام دو نوع حکم داشته باشیم، ضرری و غیر ضرری، صلات ضرری، صلات غیر ضرری مثلا. اما در جایی که اون وقت بیاد ضرریشو برداره لا ضرر، اما در جایی که این حکم تنویعی از این حیثیت نداره، دو صورت نیست، همش ضرریه، حج حکمیست که همش ضرریه. شما میخوای هزینه تأمین بکنی، چیزی بخری، خب برای چی بخوای بخری؟ برای اینکه حج برم. خب پول داری از دست میدی، ضررون. در اینجا در مثل حج ایشون نمیفرماین جهاد رو، حج رو مثال میزنن، در مثل این احکام اینجور لا ضرر هست که تخصیص میخورد به وسیله این ادله، ادله حج. وقتی لا ضرر تخصیص میخوره، لا محاله، دیگه در اینجا اضافه و کم بودن معنا نداره. این که ما بیایم بگیم لا ضرر در یک جا میاد بر میداره، در یک جا بر نمیداره، اینجا دیگه حکم ضرری و غیر ضرری دوتا نداریم، فقط ما یکی داریم، حکم ضرری. حکم حج حکم ضرریه از اصلش، هر پولی که خرج میکنه برای حج ضرریه، از جیب داره میده، مثل خمس. خب وقتی که اینجور شد، لا ضرر هست که تخصیص میخوره به وسیله این احکام اولیه، به این حکم اولی، به وجوب حج، نه اینکه لا ضرر حاکم بشه شما به مقتضای لا ضرر بیاید و حکم بکنید. نتیجه چی؟ نتیجه این که در اینجا نظر مرحوم آقای حکیم، یعنی بنابر این جوابی که از اشکال میدن، اصلا دلیل لا ضرر هیچ جایی در ما نحن و فیه نداره، نه در جایی که ترقی اسعار باشه، نه در جایی که اجحاف باشه، حتی اجحاف هم باشه، اجحاف هم باشه وجوب ساقط نمیشه. در این معامله زمین منو ارزون میخره، به اقل من ثمن المثل میخره، خب بفروشو ارزم بزرگتون که هر جسر برو. این عبارت برهم آقای حکیم رضوان الله علیه رو دقت کنید، فرمایشیشون همین بود که ما عرض کردیم. و فیه ما عرفت من ان ادلت الوجوب علی المستفی لما کانت متضمنتن لصرف المال کانت اخص من ادلت نفی الضرر فتكون مخصصة لها و مشتهر و تحقق من ان ادلت نفی الضرر حاکمتون علی الادله فذلك یختص بالادله المطلقه التي لها فردان ضرری و غیر ضرری فتحکم علیها و تخرج الفرد الضرری عنها و لیس من ذلك ادله وجوب الحج علی المستفی. این ارزم بزرگتون که آب پاکی رو دستمون میریزن. بعدم البته بیانی دارن که در اینجا این که ما بیان بگیم این مقدار ضرری نیست دادن، اضافه بده ضرری برای حج، اصل پول دادن از اون اول، حتی جامعه احرام هم میخواد بخره، خب پیرن داره، کت و شلوار هم داره، حالا لباس احرام برای چی میخواد بخره؟ برای حج، ضرریه دیگه، حکمیست که بر اساس ضرر نازل شده. ارزم بزرگتون که مثل اون آقا گفت که ما هی فکر میکردیم حکمت وجوب نماز صبح، که خداوند چرا نماز صبح رو واجب کرده بر عباد، این دلیلش چیه، حکمتش چیه، مثلا چی دیدی؟ فقط ایزا عباده، به قول معروف بخواد عباد خودشو ایزا بکنه مثلا. حالا اینجا هم این حج ارزم بزرگتون که از اول برای ضرر زدن به عباد بوده، خب عباد ضرر که میخوان بکنن چه فرق بکنه چقدر ضرر بکنن؟ این بیانیست که مرحوم آقای حکیم دارن. حالا آقای خوی میرسید؟ نه آقای خوی اینجور نمیدن. حالا عرض میکنم، اجازه فرمایید، حالا عرض میکنم. بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه. خب اینجا چند تا گیر ما درش داریم که چون کلی هست بیان ایشون، گیر و اشکال هم کلی میشه و لذا اختصاص مسئله ما پیدا نمیکنه. و این همون حالت نسبت سنجی بین ادله اولیه و لازرره. لازرر تنها هم نیست که ما اینجا قصه‌مون رو با لازرر حل کردیم. خب لاحرج رو چکار میکنیم؟ کل ادله ثانویه، ادله ثانویه ناظر به احکام اولیه است. یعنی احکام اولیه اصیل هست، احکام ثانویه آمده در مواردی حکم رو سلب میکنه، مثل لازرر، مثل لاحرج و امثال اینها حکم رو بر میداره. وقتی حکم رو بر میداره، لا محاله نسبتی که هست بین ادله اولیه و ادله ثانویه حکومت ادله ثانویه هست. درست شد؟ ما در اینجا بیایم بگیم این که گفتن آقای خوی فرمودن، آقای خوی اینجا جای حرفش پیدا میشه که حرف ارزشمندیست که الانم باز اشاره بهش میکنیم. این که ما در اینجا بیایم بگیم وجوب حج ضرریه، بله این اشکال نداره بگیم، حتی بگیم بسیاری از احکام، مثلا احکام شرع همش ضرریه اگر اینطور بخوام بگیم. نماز، خب آدم برو وضو بگیر، بیا هی دلارات شو، مقید به وقت شو، مخصوصا اگه امام جماعت هم باشه مقید باید باشه. خب سخته، این سخته، این ضرر رو مگه ضرر نیست؟ روزه گرفتن ضرر نیست؟ حج رفتن ضرر، خمس دادن، زکات دادن، از حکم شرعی شما بیاری که ضرر توش نباشه. اما این احکام رو شرع گفته، شرع آورده و لذا یک ضرری هست. اینجا حرف آقای خویی ارزش پیدا میکنه، یعنی مطلبی که ایشون میفرماین راجع به اینجاست. منتها اشکالی هم که ما دیروز ظرف ایشون داشتیم اونم سر جاشه که حد و وزن این رو بسنجیم و الا حرف خیلی پاکیزه است. مرحوم آقای خویی میفرمایند که شما ببینید یک ضرری است که اقتضاء طبیعت الحکمه. طبیعت الحکم در جهاد اینه که برم و جون بدم علایانی هست دیگه، ولی تا شمشیر خوردن داره، تیر خوردن داره، مجروح شدن داره، شهید شدن داره، جهاد اینه. این اقتضاء طبیعت الحکم. روزه که میگیرم خب من گرسنه میشم، تشنه میشم، میگم آه دلم ضعف رفت، پس یه گرسنگی ضرر در این جامعه. نخیر، اقتضاء طبیعت روزه گرفتن یه عوارضی هست، آدم ضعیف میشه، گرسنه میشه، تشنه میشه. حج هم یک اقتضایی داره، طبیعتش، طبیعت حج اقتضایی داره، یه مخارجی میخواد برای این که من برسم به مکه، هزینه میخواد، برگشتنم اونجا، زندگی کردنم، این طبیعت حجه. ولذا مرحوم آقای خویی اینجا میان جواب آقای حکیم نیست، اما مطلبی که در اینجا عنوان میفرماین عبارت از این است که ما اینجا تفاوت نمی کند که ترقی اسعار باشه یا اقتراحا من البائع و المشتری که به قول معروف این زیاده از ثمن مثل بخواد بفروشه یا کمتر از ثمن مثل بخواد بخره، هیچ تفاوت نمی کنه. اگر در اینجا اون مقداری که مقتضای طبیعت حج هست، اینجا لازرر بهش کاری نداره، لازرر حکومتی نسبت به این نداره، چون طبیعت حج برای همه است. حکومت لازرر در مواردی است که نسبت به اشخاص خاص اقتضاء خاص پیدا میشه، نه نسبت به همه. حکم حج در تمام احوال طبیعت حج اقتضاء این مقدار ضرر رو داره. حالا آقای خوی میفرماید از این اقتضاء طبیعت حکم، طبیعت حج، اگر ضرر بالا رفت، بیشتر شد، اگر بالا رفتن یه جوری است که خیلی مورد اعتنا واقع نمیشه، جزئیه به قول معروف، مهم نیست، اونم کارش نداره، اونم باز لازرر نمیاد جلو. اما اگر به جایی رسید که این غیر قابل تحمل است، همونیست که صاحب عروه میفرماید مجحفن به حاله مضرن به ماله. این از اقتضاء طبیعت حج خیلی بیشتره. این اگر بخواد اینجوری حج بره خانه خراب میشه، این برگشتن دیگه بعد بشینه کنار کوچه گدایی بکنه. این مجحفن به حاله و مضرن به ماله میشه، تفاوت نمی کنه. از ترقی اسعار باشه، گران بخواد بخره قیمت به طور عمومی بالا رفته باشه، یا اینکه موردی این آقا میخواد به بیشتر از ثمن المثل به من بفروشه، تفاوت میکنه. و لذا اجحافی که صاحب عروه میفرماید مجحفن به حاله مضرن به ماله، مراد این هست. بنابراین در اینجا این حرف لازمه فرمایش مرحوم آقای خویی، این حرف که مثل مرحوم آقای حکیم بیان بفرمایان نه در اینجا ضرر کار نمی کنه، به حساب اینکه حکم ضرریه هر چقدر رفت بالا، این قابل التزام نیست. حکم طبیعتی داره، مقداری داره، بل حکم ضرریه. تمام احکام زحمت ایجاد می کنن، احکام شرعیه، احکام برای خوشی ما که نیمده، تکلیف، اصلا اسمشو تکلیف گذاشتن. تکلیف یعنی چی؟ یعنی انسان رو وادار به انجام کاری بکنه. اصل اولیه در انسان انجام ندادن کاره، انجام دادن برای زحمت داره. خب کل زحمت ضرره رو، این شکی نیست، منتها پایین و بالا داره. این فرمایش آقای خویی فرمایش مکینی نیست. تنها گیری که ما در اینجا داریم و اشکالی که ما داریم در اینجا، اشکال به مرحوم آقای خویی به خصوص نیست، فرمان شاه آقای خویی متین انصافه، یعنی این رو نمیشه به اصطلاح انقلب گذاشت. اشکال ما کلی تره، برمیگرده به مرحوم صاحب عروه که دیروز هم فی الجمله اشاره کردیم، و اون این است که ما کاری به ضرر نداریم در اینجا. فرمایش آقای خویی هم متینه که طبیعت حج اقتضاء ضرر به مقدار معینی داره، از او که بالاتر بره اجحاف میشه. منتها ما عرض بود این است که در حالی که اجحافی صورت بگیرد مجتفن به حاله، با توجه به اینکه حالات افراد به حسب زمان، مکان، امکانات فرق میکنه، یه پولی رو در فلان شهر میخواد بده، این در شهر خودش پول داره، اما اینجا در این شهر قریب اگر این پول رو بخواد بده این خانه خرابه اینجا، خب اینجا ازم بوجه محتاج فرق میکنه. ما مسئله رو به اقتضاء برمیگردونیم، یعنی در مواردی که مجحفن به حاله مضرن به ماله باشه در اینجا حج رفتن در مقام اقتضاء گیر پیدا میکنه. یعنی من تمکن برای رفتن به حج ندارم مگر مجحفن با اجحاف، مگر با تن دادن به ضرر در مالی که لا یتحمل عادتن. اینجا اصلا تکلیف به حج پیدا نشده از اول، مقام اقتضا گیر داره. بحث بر سر این نیست که لا ضرر بیاد حج رو برداره، یا رفتن به حج حرجی باشه بعضی از آقایون عنوان می، اینا مطرح نیست. صحبت حرج و ضرر مقام مانعه، ما در مقام مقتضی گیر پیدا میکنیم. ولذا چون آستین ما کهنه است و شما هم از ما قبول نمی کنید راحت، ما اینجا ارزم به حضورتون که اگر پیداش کنیم، یک شاهدی داشتیم ارزم به حضورتون که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون در حاشیه‌شو در اینجا نکته می‌فرمایند. می‌فرمایند به حیث، تعبیر رو دقت فرمایید، به حیث لا یکون عرفاً به اعتبار توقف حجهی علا ذالک ممن لا یستطیع الیه سبیلا. ببینید اینجا استطاعت عرفی است، همونی که دیروز عرض کردیم، و رجوع می‌کنه اشکالات به مقام اقتضا نه به مقام مانه. دوباره من میخونم حاشیه رو، به حیث لا یکون عرفن، این شخص مکلف به اعتبار توقف حجهی علا ذالک، علا ذالک یعنی چی؟ توقف حجهی علال اجحاف به حاله و ضرر به ماله ممن لا یستطیع الیه سبیلا، یعنی مطلب برمیگرده به مقام اقتضا نه مقام مانه. لازم نیست با لا ضرر بیاییم اینجا وجوب رو برداریم، لازم نیست با ادله حرج بیاییم وجوب حج رو برداریم. اصلا وجوبی نیامده، اقتضایی برای وجوب در این مورد نیست. و این عرضم بزرگتون که ما شاهد گرفتیم از فرمایش ایشون که اشکال به باز خیلی نشه. اما اصل مطلب برمیگرده به همون معنایی که اختیار کردیم، من الاستطاعت العرفیه، که ان الشرع فی وجوب الحج که استطاعت هست، مراد از استطاعت استطاعت عرفیه است. این مسئله. تا مسئله بعد بریم، فردا مصادف است با شهادت جنگداز امام باقر العلوم محمد ابن علی بن الباقر صلوات الله و سلامه علیه. وجود مقدس امام باقر خصوصیاتی دارند. یکی از خصوصیات اینه که بازمانده از کربلا و عاشورا هستند. وجود مقدس امام باقر در مجلس یزید ابن معاویه هم یه صحبتی کردن که این در بعضی از کتاب‌های مقتل ذکر شده، حضور داشتند. ولذا یکی از نقله حادثه کربلا ایشون هستند. و به اعتبار اینکه در کربلا حضور داشتند و سن شریفشون کم بوده، از تاریخ شهادت سید الشهدا، یعنی روز عاشورا بگیرید، تا روزی که از دنیا رفتند، این فاصله، یعنی دوران امامت امام سجاد و دوران امامت خودشون که کم هم نیست و نسبتاً طولانی هست، اون چه که بر دنیای اسلام گذشته و اون چه بر معارف نبی صلوات الله و سلامه علیه و معالم قرآن گذشته شاهد بودند. خب گاهی از اوقات ما حساب میکنیم، گاهی افراد در یه زمانهای خاصی واقع میشن، گاهی کسانی در یه زمانی زندگی میکنن 90 سالم عمر کرده، اما حادثه یه اتفاق نمیفته، همینجوری هست دیگه. گاهی از اوقات عمر کوتاهه، اما اینقدر حوادث پشت سر هم و حساس پیدا میشه که از تحمل آدم عادی خارجه. ما در مورد امام باقر مواجه با چنین قصه ای هستیم. چرا؟ برای اینکه بعد از قصه عاشورا و قصه کربلا، بنی امیه واقعا شکستند. یعنی امام سجاد بنی امیه رو در خود پایتخت و مرکزشون شکست، زینب کبرا بنی امیه رو در مهد خودشون شکست. حالا بعضی از اوقات آدم درد داره، حالیش نمیشه، دیدید که گاهی از اوقات هم زمین میخوره، پا در رفته، ممکنه شکسته باشه، تا نیم ساعت اصلا متوجه نمیشه، تا بعد ورم میکنه درد شدید، حالیشون نبود از بعد، بعدن دردشون آمد. امام سجادی که اونجوری وارد شام شد که مردم هیاهو میکردن، هله هله میکردن، میخندیدن، مسخره میکردن، آتش به سرشون میریختن، زباله به سرشون میریختن، مثل زینب کبرا با اون هیئتی که وارد شام شد که نمیخوام ذکر کنم این خصوصیات رو، اما اون مدتی که در شام بودن، من نمیدونم چقدر بود، اینو اهل تاریخ، 40 اول برگشتن، 40 دوم، اینا رو من کار ندارم، اینا اهل تاریخ میتونن تحقیق بکنن. اما وقتی برگشتن از شام در اومد، قصه چجوری بود؟ جمع شده بودن زنهای شامی و گریه میکردن برای اینکه زینب کبرا میخواست بیاد. همون زنهایی بودن که صدقه آورده بودن بدن به اینها، که شما صدقه رو بگیرید، دعا کنید بچه های ما مثل شما نشن. اما وقت خروج زینب کبرا چه میکردن؟ وقت خروج زین العابدین چه میکردن؟ بنی امیه شکست. و مشکل در حکومت هایی که مواجه با این شکست ها میشن این است که وقتی اعتبارشون رو از دست میدن پیش مردم، مشروعیت رو از دست میدن، حالت پلیسی و امنیتی پیدا میکنن حکومت ها. یعنی چی؟ یعنی بین مردم مقبولیت ندارن، مردم نمیخوانشون، باطلشون میدونن، اما چون اینا میخوان بمانند باید به زور بمانند. به زور ماندن اختزاعاتی داره، تو سر زدن داره. و بنی امیه تا زمان، اینم جای تأسفه، این چیز به اصطلاح ناراحت کننده است در اجتماع مسلمین، بنی امیه تا قصه عاشورا پیش بردان باز مقبولیت داشتن، باز مقبولیت داشتن. لاتائلاتی که یزید تو مجلسش میگفت، شعر میخون، لعبت هاشم و بالملک ولا خبر اونجا ولا وحی و نظر، در بین عامه مردم نبود، در بین عامه مردم گردن کش میکرد، وای میستاد خطبه جمعه میخوند و نماز با حال میخوند، شاید هم تو بین نمازش گریه هم میکرده، مشروب خوردناش در خفا بود، یا معاویه پشت پرده اون حرفای اون چنانی میزد، علنی نمیگفت. اما امام حسین این خفایی که اینها داشتن علنی کرد، یعنی نشون داد که اینا چه مردمیان. خب خبر در اونجا تلویزیون نبود، اینترنت نبود، اما به وسیله افرادی، اونم با یه سازماندهی بسیار زیبا در کربلا، این کسانی محققانی باید بشینن اینجا کار بکنن، افرادی رو سید الشهدا همراهش بودن، نمیخواستن بجنگن. میفرمود شما بایستید نجنگید، دورم باشید، دسترسی به دشمن به شما نداشته باشه بکشدتون، اما خبرها رو بگیرید منتقل کنید. یعنی خبرنگاری در کربلا شکل میگیره. من یه وقت به این آقایون روزنامه چیها همین مطلب رو گفتم، گفتم شما سابقه خبرنگاری رو به قول معروف خیلی در عاشورا و کربلا میتونید پیدا بکنید. این هنر سید الشهدا بود که مسئله کشته شدن تنها نیست، در این بیابان تنها دور افتاده بکشن و برن و تمام بشه بره، نه، این خبرش باید برسه و خبر رسید، همه جا هیاهو شد. هیاهویی که مدینه وقتی خبر رسید، مدینه قیام عمومی شد که مجبور شدن اون کشتار عجیب و غریب رو در مدینه شهر رسول الله که میگن خون تا پای قبر پیغمبر آمد هست دیگه اینا. بنی امیه شکست، فضا امنیتی شد، پلیسی شد. ولذا شما حساب کنید امام سجاد در دوران امامت خود چی کشیده، چی کشیده امام سجاد؟ دوران بسیار مصیبت‌باریست دوران امام سجاد، و عیناً این میراث به امام باقر منتقل میشه. امام باقر بسیار بسیار سختی کشید، یعنی در همین دوران پلیسی واقع شد. فقط یک مسئله که بود در یک برهه‌ای در ثلث، در ربع آخر عمر امام باقر، بنی امیه، خب حرکت پلیسی و حرکت امنیتی ثابت نیست، یعنی گاهی از اوقات اثر میکنه، گاهی از اوقات از اثر میفته. یه بچه رو شما میخواید تنبیه کنید، اصلا تنبیه کار خوبی نیست، کلا تنبیه بدنی به اصطلاح زدید، حالا این حرف با پخش میشه، یه وقت مجوز بگیرن که شما گفتید بچه ها رو بزنن، نه، تنبیه اصلا کار خوبی نیست. اما اگر این مجرم این بچه رو شما یه دفعه زدید کاری کرده، خیلی خوب، حالا متنبه شد. اما اگر دائما بزنیدش، خب این زدن دیگه از قیمت میفته، این دیگه مجازات نمیشه برای او، تفریح میکنه با این مجازات. مثل این دزدا و کلاهبردارا به اصطلاح جیبرا تو زندان دیدید، من برخورد کردم باشون، این خب میخوای آزاد بشی چه بکنی؟ میگه انشالله این رفقای قبلیم خیلی علیه السلام نبودن، یه سری رفقای جدید برای کار باید پیدا بکنیم که قابل اطمینان بیشتر باشه. عادت میکنه به این کار. حکومت پلیسی و امنیتی هم همینجوره. بنی امیه مبتلا شد، این خلفا میامدن میرفتن، ضعیف بود، ضعیفتر بعد از خودش میامد، کم کم بنی امیه ضعیف شدن. و این اوج ضعف را در اواخر حکومت بنی امیه امام باقر دیده، یعنی تحمل کرد این آثار حکومت امنیتی و پلیسی رو تا بنی امیه ضعیف شدن. به مجرد ضعیف شدن امام سجاد در همون محدوده خانه خودش که بود، تعدادی اصلا تربیت جدیش از صد خورده شاگرد داره امام سجادی که ابو حمزه سومالی، ما خیلی از بزرگان به اصطلاح رباتمون که به طبقه سوم برمیگردونیم از اصحاب امام سجاد هستند دیگه. بعد اینها منتقل شده بودن به امام باقر، یعنی امام باقر هم در محدوده خودش حرکت داشت، اما تا احساس ضعف بنی امیه کرد، احساس ضعفی که دیگه بلند شدنی نیستند، امام باقر یه قدری شروع کردن حرکت رو وسیع کردن. به تعبیر ماها امروز بگیم حرکت فرهنگی. معالم رسول الله، وحی الهی، حقیقت قرآنی، اصالتها در مکتب، اینا به دست مردم نرسیده. اونی که مردم شنیدن این است که حسین نوه پیامبر را گرفتن، از روی ظلم کشتن، چون اعتراض داشت به حکومت، چون حکومت رو اینو شنیدن دیگه. مظلومیت سید الشهدا همه جا رفته، اما اینکه منطق سید الشهدا چی بود همه آگاه نبودن. لااقل درجات مختلف مردم به حد فهم خودشون میفهمیدن. حرکت فرهنگی امام باقر صلوات الله و سلامه علیه این نقیصه رو جبران کرد. اون تهیعی که عاشورا ایجاد کرده بود و حکومت پلیسی بنی امیه بستش داده بود، این تهیعی در مردم ایجاد کرد برای فهمیدن اصالتها، شنیدن اسلام دور از انحراف، شنیدن اسلامی که خلافت زده نباشه، حکومت زده نباشه، شنیدن این اسلام. امام شروع کردن عرضه کردن، ولذا بنیان حوزه های علمیه حقیقتا زمان امام باقر گذاشته میشه و بعد در زمان امام صادق صلوات الله و سلامه علیه به اوج میرسه. اون کسانی که امام صادق میفرمود اگر اینها نبودن مثل زرار محمد ابن مسلم لندر است آثار و نبوت، تعبیر اینجور دارن، مثل زرار و محمد ابن مسلم، اینا شاگردانی بودن که به دست امام باقر تربیت شدن. بچه سنیایی بودن، جوانای سنی دور امام جمع می شدن، اثار علاقه می کردن. امام اینها رو به کار گرفت، حوزه های علمی شکل گرفت و حرکت فرهنگی. اگر حرکت فرهنگی نبود ممکن بود عاشورا بمانه، اما در قالب اجمال خودش، بدون فهم عاشورا، بدون فهم کربلا. اما حرکت فرهنگی که امام صادق، حوزه های علمیه‌ای که بنیانگذاری کرد امام باقر و بعد امام صادق به اوج رسون، دولت مستعصل هم بود، فرصت محدود بود، بهره برداری بجا از یک موقعیت خاص بود. چون زمان امام صادق به مجرد اینکه بنی عباس جون گرفتن، یعنی صفاح رفت، منصور آمد، مصیبت شروع شد. دوباره خانه امام صادق بسته شد و مأمور در خانه ایستاده، مردم هم حق مراجعه ندارن بود، این واقعیته. اما از این فرصت ها امیرالمؤمنین فرمود اقتنم الفرص لانها تمر من رسها، فرصتی گیر ما افتاد، از این فرصت استفاده کردیم، حوزه های علمیه رو راه انداختیم. حرکت فرهنگی که گفت در مسجد کوفه نشسته بودم، دیدم 70 منبر 70 کرسی به قول، مسجد کوفه بزرگ بود، گوشه گوشه گذاشتن، بر روی هر کرسی میگه حدثنی جعفر ابن محمد. این بود دیگه در دنیای اسلام حدیث گفتن شأن اصحاب جعفر ابن محمد شد. علم از خانه اینها رشد کرد، ولذا دین موند، اسلام موند. ما غیر از اسلامی که داعش میگه یا النصره میگه، باز چیزی در قبال داریم به عنوان تشیع که این مونده، در این کتب مونده. اگر این احادیث نبود، اگر این تربیت ها نبود، مردم میماندن و اسلام رو فقط داعشی میدیدن، همون جور که قبلا اسلام رو یزیدی و معاویه‌ای میدیدن. اوج این اسلام 1001 شب هارون الرشید بغداده. اوج این اسلام به عنوان الگو معرفی بکنن یزید ابن معاویه است. اما اسلامی در قبال نشکل گرفت، از قدیر شکل گرفته بود، ابقاء بود، خدیر حکومت ابقائی بود که این اصالت ها بمانه و به مردم عرضه بشه. و امام باقر صلوات الله و سلامه علیه در بهترین فرصت ها این غنیمت رو به دست آوردن و امام صادق ادامه دادن و ما اونایی که میشینیم قال الباقر و قال الصادق میگیم شما رو به خدا من قسم میگم بیایید فرصتها رو غنیمت بشماریم برای تبلیغ دین، برای عرضه معالم الهی. این که تشخیص فرصت داده بشه، چه زمان فرصت مناسبه برای چه کاری، این تدبیر میخواد، این شعور میخواد. این شعور رو پیدا بکنیم، این درک رو پیدا بکنیم. فرصت مناسب، ائمه ما اینجور حرکت کردن. اگر بهره برداری از این فرصت ها نبود، امام صادق این کار رو کرد، علی ابن موسی رضا دنبالش رو به صورت دیگری گرفت، نشر داد. و لذا ما میبینیم امامی بعد از امامی آمده، کشتن، حبس کردن، زدن، هر جنایتی که میتونستن انجام دادن. اما زمان امام عسکری که محدودترین امامه، از سامرا بیرون نرفته، مدینه رو ندیده، نه حج نه عمره نرفته، تعداد وکلای ائمه بیشتر از همه زمان هاست، یعنی ارتباط گسترده ترید. این نتیجه بهره برداری از فرصت هاست. یاد بگیریم. به هر حال ما در دوران غیبت نمیگیم تماما و تماما بر اون مسند نشستیم، جایگاه اون مسند خیلی بالاست، اما بالاخره یه شأنی از اون مسند رو به عهده گرفتیم. وقتی این لباس رو پوشیدیم و مشغول به این روش و این کار شدیم، شأنی از اون شؤون رو به عهده گرفتیم. شما رو به خدا بیایی در این جور موارد یه قدری مسئولانه عمل کنیم و از فرصت ها بهره بگیریم و در جهت، نمیخواد تبلیغ اسمش رو بگذاریم، عرضه، چیزی که به ما رسیده به دیگران و به نسل بعد از خودمون انتقال بدیم، در این مسیر تلاش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.